هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی ما، اون هم در شامگاه شنبه، اولین روز هفته و البته اولین روز از ماه آبان، دومین ماه فصل پاییز. سرما هم در بیشتر نقاط جهان از جمله در ایران خودی نشون داده، دامنه‌های البرز رو برف پوش کرده و امیدوارم که شما خسته نباشید. اگر هم که خسته هستید، یک چای تازه دم و گوش دادن به آخرین خبرها و تحولات شاید بتونه کمی از خستگی‌های شما رو کم کنه. اینکه ما رو انتخاب کردید سپاسگزارم. میزبان شما محمد زرقامی هستم، در کنار همکارانم در رادیو فردا و مهمان خانه‌های شما. در این نیم ساعت قرار کلی مطالب شنیدنی رو با هم بشنویم، اما پیش از هر چیز خیلی کوتاه و سریع بریم سراغ امیر پوریا که در کنار من در استودیو حضور داره. تازه‌ترین خبرها رو امیر برای شما میگه و بعد برمیگردیم به سمت شما.
ممنونم از محمد و سلام به مخاطبان رادیو فردا. بر اساس آمار روزانه وزارت بهداشت ایران، شمار جانباختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا در شبانه روز گذشته 124 نفر و موارد جدید ابتلا به این ویروس بیش از 7000 نفر اعلام شده است. بنا به این آمار، مجموع جانباختگان کرونا در ایران به بیش از 125000 نفر میرسد. سازمان نظام پزشکی کشور بارها اعلام کرده است که آمارهای واقعی کرونا در ایران چند برابر آمارهای وزارت بهداشت است. همچنین پیام تبرسی، عضو کمیته علمی کشوری کرونا، امروز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت روند بیماریابی در ایران در مقایسه با سایر کشورهایی که در این زمینه موفق عمل کردند ضعیف است. به گفته او در ایران روزانه تنها بر روی 100000 نفر تست کرونا انجام می شود. دو نماینده عضو کمیسیون بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی می گویند شبکه‌های اجتماعی باید با قوانین حکومت ایران همراهی کنند. احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم و حسین میرزایی نماینده اصفهان در مجلس در اظهار نظرهای جداگانه گفتند نمیتوان اجازه داد شبکه‌های مانند فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام بدون توجه به قوانین جمهوری اسلامی هر فعالیتی انجام دهد. نماینده اصفهان همچنین گفته است اگر این شبکه‌های اجتماعی همراهی نکنند از رقبای خارجی و داخلی آنها استفاده می‌شود. یکی از اپلیکیشن های پیشنهادی که از آن به عنوان جایگزین شبکه های اجتماعی مورد انتقاد این دو نماینده نام برده می شود اپلیکیشن روبینو، وابسته به یک شرکت ستاد اجرایی فرمان امام است که قرار است جایگزین اینستاگرام شود. در ماه های گذشته مجلس شورای اسلامی به طور جدی پیگیر طرحی برای محدودیت اینترنت در ایران بوده است. روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران در سرمقاله امروز خود نوشته است که برای حکومت ایران به رسمیت شناختن طالبان از خطای استراتژیک هم بالاتر است و باید آن را یک لکه ننگ نامید که در تاریخ ثبت خواهد شد. مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی، از مقام‌های کشور خواسته تا به گفته او ننگ به رسمیت شناختن طالبان را نپذیرند، چرا که در تاریخ به عنوان لکه سیاه بر پیشانی نظام جمهوری اسلامی به ثبت خواهد رسید. روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی این سرمقاله را در انتقاد از حضور نماینده ایران در اجلاس چهارشنبه گذشته در مسکو نوشته است که نمایندگان طالبان و 10 کشور از جمله روسیه، چین، ایران، هند و پاکستان در آن شرکت داشتند. آبدین خرم، فرمانده سپاه آذربایجان شرقی که به عنوان استاندار جدید این استان منصوب شده، در مراسم معارفه خود در حضور وزیر کشور سیلی خورد. در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، فردی که گفته می‌شود یکی از کارکنان سپاه آشوراست، به محض شروع سخنرانی آبدین خرم، استاندار جدید آذربایجان شرقی، روی صحنه می‌رود و به او سیلی می‌زند. نیروهای حراست این فرد را که همچنان به درگیری ادامه داد متوقف و او را از سالن خارج کردند. خبرگزاری ایرنا فرد حمله کننده را یکی از کارکنان سپاه آشورا معرفی کرده و گفته است او بنا به دلایل شخصی به استاندار سیلی زده است. اگرچه آبدینی خرم، استاندار آذربایجان شرقی، کمی بعدتر در سخنرانی خود مدعی شد که این فرد را نمی‌شناسد. فرماندهان میانی و ارشد سپاه در دولت ابراهیم رئیسی حضوری پررنگ دارند. ممنونم و ادامه مجله شامگاهی رو به همکارم محمد زرقامی می‌سپارم.
سپاس از تو امیر که خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی و اما بشنویم شنیدنی های این مجله شامگاهی رو که دبیر و تهیه کنندش جمشید زند هست و کارگردان فنیش مارتین فالتین. نگاهی خواهیم کرد به پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. اروپا و آمریکا همچنان بر راه حل دیپلماتیک برای بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تأکید دارند. نگاه تحلیلی جلیل روشندل رو خواهید شنید. و اما خواهید شنید که دادگاه تجدید نظری در آمریکا هم هالکوان که ترکیه رو ناقض تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران دانست، آن هم در شرایطی که ترکیه در فهرست خاکستری FATF قرار دارد و جمهوری اسلامی ایران در فهرست سیاه. نگاه تحلیلی مهدی قدسی را خواهید شنید. نگاهی خواهیم کرد به نمایشگاه بین‌المللی کتاب در شهر فرانکفورت و در کنار آن برای شما خواهیم گفت از سرنگونی پرواز 752 اوکراین، حامد اسماعیلیون در کیف و جزئیاتی که هنوز روشن نیست در گزارشی از آنا رایسکایا. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. اجازه بدید که در همین ابتدای مسیر بریم سراغ برنامه هسته‌ای ایران، با توجه به اینکه صحبت‌های بسیاری بوده این روزها، دیداری که رابرت مالی داشته، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، با نمایندگان کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه، آلمان و بریتانیا بر سر همین موضوع، برای اینکه ببینن که چگونه میشه در اصل برجام رو احیا کرد، از بنبست خارجش کرد. و از طرف دیگه یک دیداری هم صورت گرفت بین نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، که در این دیدار هم مسئله ایران باز مطرح شد و به میون اومد. از طرف دیگه مسئله FATF بوده، یا گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، که ایران در لیست سیاه قرار گرفت باز هم. و همین مسائل باعث شده که حتی اگر تحریم ها رو هم آمریکا برداره، باز گره هایی باشه برای فعالیت های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران. و از طرفی ترس از اینکه پرونده جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت بره که بتونه دست اسرائیل رو باز بگذاره، که این روزها از انجام تلاش هایی برای آمادگی نظامی برای حمله احتمالی به جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنه. بشنویم نظر تحلیلی جلیل روشندل رو، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کارولینای شرقی.
به نظر میرسه که کل هدف آمریکا برای ایجاد یک شرایط مساعد بین المللی است که آمریکا بتونه وارد مذاکره با ایران بشه، اما این فقط یک طرف قضیه است. ایران نشون نمیده، و یا اینکه سطح تقاضاش در حدی است که امکان این مذاکره رو، ضمن اینکه چراغ سبزهایی نشون میده، عملا غیر ممکن میکنه. مثلا اینکه کلیه تحریما برداشته بشه، تحت یک شرایطی راستی آزمایی بشه، که حالا راستی آزمایی رو باهاش بازی میکنن، این ور اون ور میکنن، شرایط جدید مطرح میکنن، ولی در سطح بالا هم هیچ نوع توافق قطعی صورت نمیگیره. بگذاریم که عدم پذیرفتن FATF خودش میتونه کل برجام رو در آینده برای ایران غیر قابل بهره‌برداری بکنه. از طرف دیگه ما دو تا محور دیگر هم داریم. یکی مسئله سفر آقای رافائل گروسی است که در راه تهران بیانیه خیلی تند و تیزی عمله ایران مطرح کرده، که اینکه در سطح بالا ایرانی ها حاضر مذاکره و گفتگو راجع به مسائل معوقه بین آژانس نیستند. در مقابل میدونیم ایران اون ضد حمله معمولیش این هستش که آقای گروسی سیاسی کاری میکنه و داره به نفع آمریکا کار میکنه و این حرفا. ابزار شورای امنیت میتونه مطرح باشه، به خصوص اگر آقای رافائل گروسی با دست خالی از تهران برگرده. ظاهرا این باور وجود داره که این قضایا تا نشست آتی شورای حکام که حدود یک ماه دیگر است، اگر حل و فصل نشه حتما قضیه به شورای امنیت کشیده میشه و در این حال اون چیزی هم که به عنوان نقطه فشار غرب، مجموعه غرب به علت عدم همکاری ایران به تدریج ایجاد شده این هست که اسرائیل آمادگی واکنش نظامی داره، براش داره تمرین میکنه، برنامه ریزی داره و غیره. بنابراین اگر که ایران نخواد واقعا مذاکرات احیای برجام رو شروع بکنه و بدون فوت وقت به یک نتایجی برسه، اون موقع مسئله واکنش نظامی اسرائیل از یک طرف، طرح در شورای حکام و معالره در شورای امنیت، یعنی میتونه این قضایا برگرده به وضعیت بسیار وخیمی برای ایران.
بله، شنیدید نظر جلیل روشندل رو، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کارولینای شرقی، در خصوص تحولات برجام. اما جدای از تحولات برجام، مسئله دیگه که روز گذشته خبرساز شد این که ایران در فهرست سیاه FATF باقی موند و البته ترکیه در فهرست خاکستری. همین مثلا موجب شد که در ایران واکنش‌های مختلفی نشون داده شد، از جمله این که مثلا رسانه‌های اصولگرا اعلام کردند که ترکیه ناامنه برای سرمایه‌گذاری، به ویژه نقطه فشارشون برای کسانی بود که سرمایه‌های خود رو به ترکیه می‌برند. در کنار این خبر، خبر دیگری اومد که یک دادگاه تجدیدنظر در آمریکا درخواست هالک بانک ترکیه برای ابطال کیفرخواستی که علیه این بانک صادر شده بود رو رد کرد و پیگرد قضایی این بانک به دلیل پولشویی و نقض تحریم‌ها علیه ایران رو قانونی دونست. در اینجا همراه میشیم با مهدی قدسی، کارشناس اقتصادی در اتریش، تا بیشتر در این باره بشنویم. آقای قدسی، بهتون سلام میکنم. فکر می‌کنم بد نباشه به این نگاه بکنیم که به هر حال این دادگاه تجدیدنظر در اصل ناقض تحریم های جمهوری اسلامی ایران دونسته، فعالیت هایی رو که هالک بانک می کرده. شرایط الان به چه صورتیه؟ یعنی باید به چه شکلی به این قضیه نگاه کنیم، با توجه به اینکه دیروز هم شاهد این بودیم، همونطور که اشاره کردم FATF اعلام کرد که ایران در فهرست سیاهه و ترکیه در فهرست خاکستری این سازمان.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. خب این دو موضوع خیلی به هم مرتبط هستن. اگر بخوایم قضیه هالک بانک رو ما پیگیری بکنیم، برمیگرده تقریباً به آپریل. خب دادگاهی که در آمریکا تشکیل شده بود برای دور زدن تحریم‌های ایران و سر فروش نفت ایران، که دادگاه اسنادی رو رو کرده بود که در سال 2019 حدود 20 میلیارد دلار عایدی نفتی ایران از طریق این بانک و از طریق طلا به ایران مراوده شده. خب این چیزی بود که سال 2012 هم مشابهش پیش اومد بعد از شکل گرفتن تحریم‌های سنگین علیه ایران. خب ایران 16% کل واردات خودش رو از طریق ترکیه و امارات از طریق طلا وارد کرد و اون موقع خب یک پرونده‌سازی‌هایی شد، آقای زراب دستگیر شد در آمریکا. این قضیه هم مشابه اون هست و خب به واسطه همین این از آپریل شکل گرفته بود و خب هر سال سه بار گروه ویژه اقدام مالی ارزیابی های خودش رو داره. خب بعد چند ماه به این نتیجه رسیدن که از لحاظ قضایی ترکیه در خطر هست، به خاطری که هالک‌بانک یک بانک دولتی هست، 75% سهام این بانک توسط خود دولت ترکیه اداره میشه. برای همین خب کل سیستم مالی ترکیه رو اومدن تحت بشه گفت گری لیست یا همون لیست خاکستری قرار دادن، که خب این تا یک سال وقت داره ترکیه که بتونه بیاد اون پیشنهادات گروه ویژه اقدام مالی رو انجام بده که مجدد برگرده از لیست خاکستری خارج بشه، وگرنه ممکن امکانش هست که ترکیه وارد لیست سیاه هم بشه. برای همین باید نظر دادگاه آمریکا رو ترکیه دقیقا بررسی بکنه و نظرات رو حتی اگر پنالتی برای بانک ترکیه باشه رو پرداخت بکنه که بتونه از این گریلیست خارج بشه.
آیه قدسی، الان که ترکیه در لیست خاکستریه، این شرایطی که FATF برای ترکیه به هر حال به دلیل شاید این فعالیتی هم که بوده و رأیی که دادگاه تجدیدنظر در آمریکا داده برای هالک بانک که در اصل بانک دولتی هست، چه تأثیری رو میتونه بگذاره؟ آیا ریسک اقتصادی رو برای ترکیه ایجاد میکنه یا تولید میکنه؟ با توجه به اینکه رجب طیب اردوغان پیشتر خواسته بود از دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا که متوقف کنه پیگیری ها در این باره رو.
100% همینطور هست. هر وقت کشوری وارد لیست سیاه میشه یا براشون لیست خاکستری میشه، خب اقتصادش خیلی تحت تاثیر قرار میگیره. حالا لیست سیاه که دیگه مشخص کاملا بلاکه میشه از اقتصاد بین الملل، ولی خب لیست خاکستری اینطوری هست که یک مقاله در IMF چاپ شده بود چند ماه پیش، فکر کنم در اردیبهشت، که این اومده بود بررسی کرده بود که کشورهایی که وارد لیست خاکستری میشن چه تأثیری داره به ورود سرمایه خارجی به این کشورها، که خب برآوردشون نشون داد که وارد شدن سرمایه خارجی حدود 7% درآمد داخلی یک کشور ممکنه کاهش پیدا بکنه، و همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ترکیه خب قاعدتا هم کاهش پیدا خواهد کرد، و از همه کشورهای دنیا و از همه شرکت‌های دنیا این ریسک سرمایه گذاری بالا میبره. علاوه بر اون افزایش هزینه انجام داد و ستد یا دوینگ بیزنس رو داره، به خاطری که شرکت‌ها سعی میکنن چون قضیه مشخص نیست برای خیلی از شرکت‌ها، میان ممانعت میکنن از سرمایه گذاری و مراودات خودشون با اون کشوری که وارد لیست خاکستری شده.
خیلی کوتاه، چون وقتمون تموم شده، فهم می‌خوام به اینم اشاره بکنید، رسانه‌های اصولگرا خیلی این مسئله رو مورد توجه قرار دادن بدون اینکه اصلا اشاره بکنن که ایران در فهرست سیاه قرار گرفته، و عنوان کردن که در اصل ترکیه با مشکلاتی روبرو میشه و شاید در اشارهشون به سرمایه گذاران ایرانی در ترکیه بود. آیا واقعا این ریسکی رو برای سرمایه گذاری ایرانیان داخل ایران در ترکیه هم ایجاد خواهد کرد؟
ببینیم، اولا اینکه این حرفی که زده بودن بسیار حرف سیاسی هست، به خاطر اینکه پشتش مشخصا ندیده بودن که به خاطر ایران هست که ایران با ترکیه وارد لیست خاکستری شده، نه برعکس اون. ولی خب همیشه به خاطر که این سرمایه‌گذاری کاهش پیدا خواهد کرد توی ترکیه، سرمایه‌گذاری ایرانی خب ریسک بیشتری دارن در ایران، برای همین ریسکی که در ترکیه داشته باشن خیلی کمتر هست. ممکنه به جای ترکیه خب مقاصد دیگه ای رو پیدا بکنن برای سرمایه گذاری، مثل امارات که داخل لیست خاکستری نیست، یا کشورهای دیگه.
سپاسگزارم مهدی قدسی که با ما همراه بودید، کارشناس اقتصاد سیاسی تحریم ها در اتریش. اما در ادامه یه مقدار اجازه بدید که از صدای شما بشنویم، نظرات شما رو جویا بشیم، و شما هم از همین فرصت استفاده کنید و پیام های خودتون رو برای ما ارسال کنید.
به نظر میرسه که طرف ایرانی بالاخره بعد از 20 سال متوجه شد که تمام این مباحث مربوط به مذاکرات هسته‌ای فقط برای بازی کردن با عرضه و تقاضا و بالا و پایین بردن قیمت انرژی در جهان و استاک مارکت هست، و الان میبینیم که این بازی رو اونها هم شروع کردن انجام میدن و فقط اجازه نمیدن که طرف غربی مشخص کنه چه روزهای مذاکره هست و نتیجه مذاکرات آیا خوشبینانه هستن یا بدبینانه هستن که قیمت نفت بالا یا پایین بره، و معمولا هم در آخر هفته شنبه، یک شنبه و یا جمعه بعد از تعطیل شدن استاک مارکت اتفاق می افتاد.
خیلی عجیبه که هر رئیس جمهوری که تو ایران سر کار میاد همشون اعلام میکنن که اگر شما بدونید ما چه دولتی تحویل گرفتیم، چقدر آشفته بود و مسخره است. واقعا همشون از آقای روحانی، از دولت آقای احمدی نژاد شکایت میکرد، آقای رئیسی از دولت آقای روحانی، همه دوز در دوز. معلوم است کی راست میگه توی مملکت، و ایشون با کشورهایی مثل چین و روسیه رو دوست خود میدونن که از خدا به قول خودشون بیخبرن، آمریکا رو دشمن خودشون میدونن، و واقعا متاثر میشه آدم وقتی اینا رو میدونه. اصلا نمیدونه توی مملکت باید به کی اعتماد کرد.
آخوند به خاطر اینکه بمونه تن به هر کاری میده. اون خمینیش که آخر جنگ گفت من زر رو خوردم، اینا هم بچه های همونن، اینا هم دست پرورده همونن، اینا به خاطر اینکه بمونن این دو قرون منابعی که ایران داره از بین ببرن، هر کاری بگی انجام میدم.
2042-0221-12-21-13 شماره پیامگیری 24 ساعتی ماست. اما کمتر از 3 ماه دیگه سرنگونی هواپیمای اوکراینی 2 ساله میشه. حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز 752 اوکراین به کیف سفر کرده، اولین سفر آقای اسماعیلیونه و با مسئولان این کشور یعنی اوکراین دیدار داشته. آنارسکایا گزارشگر ما برامون بیشتر میگه.
اوکراین و سایر کشورهای متاثر از سرنگونی پرواز 752 از ایران تقاضا دارند جزئیات سرنگونی هواپیمای اوکراینی را افشا کند و ضمن پذیرش مسئولیت حقوقی به بازماندگان قربانیان این پرواز غرامت پرداخت کند. اکسانا زالاتریوو رئیس بخش حقوق بین الملل در وزارت خارجه اوکراین به رادیو فردا گفت از 4 ماه و نیم پیش که طی آخرین دور مذاکرات در کیف 4 کشور متأثر نامه‌های اعتراض میز خود را تحویل هیئت ایرانی دادند و پیشنهاد ادامه مذاکره برای حل اختلاف‌ها را مطرح کردند، پاسخی از ایران دریافت نشده. جمعه ایرینا وینیدیکتوا دادستان کل اوکراین نیز در بیانیه اعلام کرد حکومت ایران به وعده‌های خود برای همکاری در تحقیقات جنایی سرنگونی پرواز 752 عمل نکرده و بازرسان اوکراینی ناچارند بدون دسترسی به محل سانحه شاهدان کلیدی و افراد مظنون به تحقیقات خود ادامه دهند. حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز 752 در نخستین سفر خود به کیف با این 2 مسئول اوکراینی دیدار کرد و درباره اهداف سفر خود میگوید:
مدت ها بود که ما میخواستیم به اوکراین سفر بکنیم از 1.5 سال پیش، ولی خب مقدماتش فراهم نشده بود. البته کرونا واقعا تاثیر زیادی داشت که این سفرهی به تعویق بیفته و در ماه ژانویه تونستیم با آقای گنین و مقامات غذایی اوکراین دیدار بکنیم، ولی همیشه به نظرمون میرسید که دیدار چهره به چهره خیلی مهمتر خواهد بود و مؤثرتر خواهد بود. بالاخره فراهم شد این فرصت با کمک سفیر محترم کانادا در اوکراین و سفارت اوکراین در کانادا و من تونستم با مقامات غذایی و سیاسی اوکراین دیدار کنم.
آیا به نظرتون عمل کرده کیف برای وادار کردن تهران به پاسخگویی رضایت بخش بوده؟ انتظارهایتون از دولت اوکراین چیه؟
ما از دولت اوکراین انتظار داریم به عنوان صاحب هواپیما، کشور که 11 نفر از شهروندانش رو در این جنایت از دست داده، همونطور که پیش از این در جلوی این ماجرا بوده و مؤثر صحبت کرده، همچنان این رفتار رو ادامه بده و البته این انتظار عمل داریم هم از دولت اوکراین و هم از دولت‌های دیگه. دولت اوکراین تنها دولتی است که پرونده جنایی تشکیل داده، بنابراین 2 امکان رو در اختیارش میگذاره: یکی بردن این پرونده به دیوان بین‌المللی کیفری اینترنشنال کریمینال کورت و یکی برگزاری دادگاه‌های داخلی است که خانواده‌ها این امکان رو داشته باشن برای شهادت دادن بیان، مدارک و اسناد بررسی بشه و اگر ممکن باشه حکم دستگیری صادر بشه. این 2 نهاد در واقع اینترنشنال کریمینال کورت و دادگاه داخلی در اوکراین قابلیت رو داره. به هر حال من از طرف انجمن خانواده‌ها نامه‌های حقوقی که از سوی وکلا تهیه شده بود هم تقدیم مقامات قضایی و سیاسی اوکراین کردم. ما در نظر داریم که گزارش خود انجمن رو منتشر بکنیم در مدت شاید 2 هفته دیگه و خوشحال میشیم که این گزارش رو پیش از انتشار با مقامات اوکراین هم در موردش صحبت بکنیم. و من درباره این تصمیمات صحبت کردم و به نتایج خوبی رسیدیم.
آیا در این سفر کوتاهتون فرصت کردید با خانواده‌های اوکراینی که عزیزانشان را در این پرواز از دست دادند ملاقات کنید؟ از بسیاری از اعضای انجمن قربانیان پرواز 752 بارها این سوال را شنیدم که چرا خانواده‌های اوکراینی به این انجمن نمی‌پیوندند و حتی بین خود ارتباطات محکمی ندارند.
خوشبختانه تونستم هم به محل یاد بود این هواپیما در کنار کرانه رود دنیپر سر بزنم، همین که خانم کاترینا گوپننکو رو ملاقات بکنم که همسر خلبان این پرواز بودند. مراتب تأسف ما بابت این فاجعه هم نسبت به ایشون هم نسبت به تمام خانواده اوکراینی در واقع ابراز شد از سوی من. صحبت کردم، سعی کردم سوالاتی که ایشون دارم پاسخ بدم. ما خیلی علاقمندیم که به خانواده اوکراینی ارتباط بیشتری داشته باشیم. در این مسیر ما در کنار هم هستیم. جنایتکاران مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی هستند و مهمه که خانواده اوکراینی که این حکومت رو به خوبی نمیشناسن اطلاعات بیشتری به دست بیارن. به نظر من میدونن چه اتفاقی افتاده، دریافت خوبی از کل واقعه دارن، دریافت درستی دارن، ولی خب مسیر سختی است چون ما با یک حکومتی روبرو هستیم که از هر ابزاری استفاده میکنه تا نخواد حقیقت رو بگه و نخواد عدالت اجرا بشه. اینکه هنوز به انجمن خانواده ها نپیوستند یا کمی شاید پراکنده به نظر برسن خانواده های اوکراین، بخشش به خاطر ماهیت این فاجعه هم هست. این فاجعه معمولی نیست، یک جنایت معمولی نیست. اغلب خانواده ها، حتی خانواده هایی که در انجمن هستن، از پیامدهای این فاجعه رنج میبرند و به نظر من هیچ کس رو نمیشه قضاوت کرد که بعد از این فاجعه چه روی کردی رو اتخاذ میکنه. ولی شاید بحث رسیدن به عدالت و بحث رسیدن به حقیقت نوری هم به زندگی خانواده های اوکراین باشه، همونطور که این امید خانواده های انجمن رو زنده نگه داشته که روزی عاملین این جنایت به دادگاه بیان و خانواده ها بتونند بپرسند که چرا این جنایت رو مرتکب شدید.
حامد اسماعیلیون بود در گزارشی از آنا رایسکایا. و اما پایانی این مجله برای کتابخوان هاست با شهرام میریان و گزارشی از نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت.
نشر چند زبانه سوژه 25 سال است با هدف برقراری پلی فرهنگی میان شرق و غرب از سوی مجید محیط در شهر برمن راه اندازی شده و تاکنون بیش از 250 عنوان کتاب تنها به زبان آلمانی منتشر کرده. پس از جایزه 10,000 یورویی انجمن قلم آلمان، انتشارات سوژه جایزه آلمانی دیگری را هم با نام تنوع دریافت کرده. این جایزه 12 سال است در اواخر هر سال میلادی به ناشران و صاحبان فروشگاه‌هایی در آلمان اهدا می‌شود که به شغل و حرفه‌شان جلوه و درخشش بیشتری بخشیدند. نشر سوژه در شهر برمن آلمان از همان آغاز فعالیت خود همواره در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت شرکت کرده و ده ها کتاب از نویسندگان و شاعران داخل و خارج ایران را به زبانهای آلمانی، انگلیسی و فرانسه راهی این نمایشگاه کرده. مجید محیط که در حال حاضر در نمایشگاه کتاب فرانکفورت در غرفه‌ای حضور دارد، در گفتگو با رادیو فردا درباره چند نمونه از آثار ارائه شده خود در این نمایشگاه اینطور گفته:
آثاری که ما از نویسندگان ایرانی اکثرا به شکل ترجمه داریم، جدیدترین کار مجموع داستانی از خانم فریبا وفی ترجمه شده از خانم یوتا هیملغایش که یک داستانخونی شکل خواهد گرفت توی غرفه ما روز شنبه ضبط خواهد شد و بعد پخشش خواهیم کرد. کنار این کار یک کار قدیمی تری از سال 2020 بیرون دادیم که امسال برای اولین بار در نمایشگاه عرضه میشه. کاری هست از خانم مریم جهانی، ترجمهش رو به آلمانی یک عنوان دیگه انتخاب کردیم که بدون ترمز در کرمانشاه، واقعی در کرمانشاه اتفاق میفته. کنار این دو کار یک گزیده‌ای از داستان‌های نسیم خاکسار ترجمه شده، داستان‌های بسیار زیبایی است که در واقع گزیده داستان در یک مجموعه به زبان آلمانی چاپ شده، عنوان میان دو دشت. اون هم امسال همراهمون هست. بعد تو زمینه شعر ما چند تا کار انجام دادیم. مهمترین و زیباترینش آنتولوژی شعری هست به کوشش علی عبداللهی و کوچشاف، به این معنی که برای اولین بار به زبان آلمانی اشعاری از شعرهایی که بعد از انقلاب در واقع شکل گرفتن و کارشون به ثبت رسیده، گزیده از بیش از 80 شاعر هستش که فقط محدود به نویسندگان ایران نمیشه یا شعرهای ایرانی نمیشه، در ایران زندگی میکنن بلکه از تاجیکستان و افغانستان اینها انتخاب شده و ترجمه شده. این کتاب 400 صفحه هستش با یک مقدمه و مؤخره بسیار خوب که یک شناختی از شعر زبان پارسی میده. در کنار این کار انتخابی از شعرهای گروس عبدالملکیان و این کار هم به عنوان جنگ تمام شده بود و اکنون صلح داشت آدم میکشت، این در واقع عنوان کتاب هست. این مجموعه کارهاییست که در واقع از کارهای ایرانی ما امسال به نمایشگاه آوردیم و سعی میکنیم تا اونجا که ممکنه عرضه بکنیم به شکلهای مختلف توی غرفه.
نشر چند زبانه سوژه در شهر برمن آلمان پیش از این هم ده‌ها اثر ادبی دیگر از جمله گزیده‌ای از اشعار شاملو و فروغ فرخزاد را به زبان آلمانی و همچنین سروده‌های آلمانی فریدون فرخزاد را به فارسی منتشر کرده که مترجم این سه اثر حسین منصوری فرزند خوانده فروغ فرخزاد است. در نمایشگاه کنونی کتاب فرانکفورت نزدیک به 300 شاعر و نویسنده از کشورهای مختلف دنیا هم حضور دارند که از آن جمله میتوان به سه هنرمند ایرانی هم امیر حسن چهلتن و فریبا وفی نویسنده و علی عبداللهی شاعر اشاره کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاسگزارم از شما که با من محمد زرقامی همراه بودید. شب آروم خوبی رو پیش روتون داشته باشید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائلی مشخصه مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
موج جدید احضار و بازداشت فعالان کارگری. عثمان اسماعیلی بازداشت شد و دست کم 7 تن دیگر احضار. ادامه بازداشت امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای علی خامنه ای. جواد لعل محمدی و عباس واحدیان شاهرودی همچنان در بازداشت نیروهای امنیتی اند. افزایش فشارها بر فعالان مدنی منتقد، صدور حکم زندان برای ناصر همتی و مهرنوش تافیان. مهتاب وحیدیرات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. خبرها از ایران حاکی از شکلگیری موج جدیدی از احضار و بازداشت فعالان کارگری است و هفته پیش شماری از این فعالان تحت فشارهای امنیتی قرار گرفتند. از جمله عثمان اسماعیلی، فعال کارگری در سقز که توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد. این فعال کارگری پیشتر هم بارها به خاطر فعالیت‌های صنفی‌اش بازداشت و زندانی شده بود. همزمان عسل محمدی، عاطفه رنگریز، هیراد پیربوداقی، کامیار فکور، روحام یگانه، امیرعباس آزرموند و سروناز احمدی هم فعالان کارگری دیگری‌اند که به وزارت اطلاعات احضار شدند. علت احضار آنان روشن شدن برخی ابهامات و خط قرمزها عنوان شده است. ستار رحمانی، فعال حقوق کارگران در بریتانیا، درباره این فشارهای امنیتی میگوید:
دستگیری که مال عثمان اسماعیلی فعال کارگری بوده و این اولین بار هم نیست که عثمان اسماعیلی بازداشت شدن. دفعه قبل هم همراه با محمود صالحی اینا بازداشت شده بودن و از طرف دیگه هم تعدادی از فعالان کارگری هم احضار شدن. و جالب اینجاست که احضار اینها بر اساس ابهامات و گفتگوی دوستانه و یا خط قرمزها بیان شده. احضارها و بازداشتها به اینها خط نمیشه، زیاد هستش، منتها تعدادی را اعلام نمی کنن. و دلیل همه اینها باید عرض کنم که آبان 98 به نظرم یک کابوسی بالای سر رژیم که احتمال میده با این شرایط اقتصادی وحشتناکی که برای مردم وجود داره و دورنمای بهتر شدنی هم وجود نداره و با سرکوب‌هایی هم که ادامه دار میکنه در بخش‌های مختلف کارگری و اجتماعی، احتمال وقوع آبان 98 با شدت بیشتر را میبینه، طوفانی را در راه میبینه که باید پیشگیری بکنه. تمام این احضارها، بازداشت‌ها و تهدیدهایی که به فعالین کارگری، مدنی، نویسندگان، دانشجویان، زنان تحمیل میشه، این روند شدت ترس و وحشت رژیم از کابوس 98 را براشون تداعی میکنه.
جواد لعل محمدی، معلم و فعال مدنی در مشهد، هم بار دیگر توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد. او از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه ای در خرداد ماه سال 98 است که طی 2 سال اخیر بارها زندانی شده. جواد لعل محمدی، معلم بازنشسته شهریور امسال، هم یک هفته در بازداشت بود و پس از آزادی با انتشار ویدئویی از شکنجه و ضرب و جرح خود در مدت بازداشت خبر داد. عباس واحدیان شاهرودی، یکی دیگر از امضا کنندگان بیانیه 14، هم از دهم شهریور امسال همچنان در بازداشت به سر می‌برد. مرتضی اسماعیل پور، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در آمریکا، از علت این فشارها می‌گوید.
پس از انتشار بیانیه 14 فعال سیاسی که موسوم به بیانیه 14 شد، این بازداشت‌ها و فشارها و آزار و اذیت‌ها ادامه پیدا کرد. ما شاهد این بودیم که تعدادی از اینها تا مرز جان باختن مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفتن، بارها تهدید شدن، بارها تهدید به مرگ شدن و فشارها بر اونها زیاد بوده. چرایی این نوع برخوردها برمیگرده به متن بیانیه، اشاره به این کرده که نقض گسترده حقوق مدنی و حقوق زنان صورت میگرفت و علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ناتوان هست در اداره امور کشور و اشاره به این میکنه که استبداد حاکم هستش. با توجه به این مسائل، خب ما میبینیم که اصل نظام و به نوعی میشه گفت ساختار حکومت جمهوری اسلامی کاملا زیر سوال رفته و کسانی همین رو زیر سوال بردن که در درون مرزهای جغرافیایی ایران هستن و مشخصا علی خامنه‌ای رو به عنوان یک فرد دیکتاتور معرفی کردن و دستگاه امنیتی رو به عنوان کسانی که بازوهای اجرای این سرکوب‌ها هستن معرفی کردن. من تصور میکنم رفتاری که در حال حاضر با این دو فرد میشه و یا در گذشته با دیگر اعضای بیانیه 14 نفر صورت گرفته کاملا طبیعی هست در حکومت‌هایی که استبداد وجود داره، سرکوب و خشونت چاشنی تمام برخوردهایی هستش که با فعالین مدنی میشه.
شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم زندان نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی، را تایید کرد. او در این پرونده جدید علاوه بر یک سال زندان به یک سال ممنوعیت خروج از کشور هم محکوم شده. نازنین زاغری که برای دیدار با خانواده‌اش به ایران رفته بود، فروردین 95 در فرودگاه بازداشت و به اتهام مشارکت در براندازی نرم نظام به 5 سال زندان محکوم شد. و حالا که محکومیت قبلی او به پایان رسیده، حکم جدیدی برایش صادر شده تا او همچنان در ایران و در حبس بماند، دور از همسر و دختر خردسالش در بریتانیا. رضا اسلامی، دیگر شهروند دو تابعیتی و استاد دانشگاه شهید بهشتی، هم در دادگاه تجدید نظر استان تهران به 5 سال حبس محکوم شد. این استاد رشته حقوق بشر که تابعیت مضاعف کانادا را دارد، از 1.5 سال پیش زندانی است و به همکاری با دولت متخاصم متهم شده، اتهامی که رضا اسلامی آن را رد کرده است. برخی منابع میگویند اتهام رضا اسلامی به حضور او در یک دوره آموزشی در جمهوری چک مربوط می شود که ادعا شده حامی مالی آن یک سازمان غیر دولتی آمریکایی بوده است. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، میگوید
آقای دکتر رضا اسلامی که من شانس اینو داشتم که خودمم شاگرد ایشون بودم در دانشگاه شهید بهشتی، یکی از اساتید برجسته در زمینه حقوق بشر هستند. ایشون تحصیلات عالیشون رو در کانادا داشتن ولی بعد از اتمام تحصیلاتشون به ایران برمیگردن و شروع میکنن به کار در حوزه مسائل حقوق بشری. یه شخصیت واقعا خیلی علمی هستن، خیلی بدون حاشیه همیشه ایشون کار میکردن و تمرکزشون بیشتر بر اساس مسائل علمی و آکادمیک و دانشگاهی همیشه بود و من زمانی که متوجه مسئله دستگیری ایشون شدم واقعا خیلی متاثر شدم، برای اینکه اساتیدی همچون ایشون تلاش کردن که همچنان در ایران بمونن و اون دروازه مسائل علمی و حقوق بشری رو باز نگه دارن. به کتاب چاپ کردن، مقاله نوشتن علاقه بسیاری دکتر دارن. زمانی که من دانشجوشون بودم یکی از مسائلی که همیشه میتونستید اینو ببینید این بود که ایشون با مسائل علم روز دنیا خیلی همراه بود و از دانشجوشون همیشه کار پژوهشی میخواستن. اساس کار حقوق بشر همین نوع فعالیت ها گذاشتن جلسات علمی، مباحث این چنینی هستش. در تمام دنیا هم به همین شکله. خب من نمیدونم چطور میشه که کار حقوق بشری کرد ولی هیچ گونه از این جلسات رو برگزار نکرد.
ناصر همتی روانپزشک و فعال مدنی هم به یک سال دیگر زندان محکوم شد. شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان او را در پرونده ای جدید به تبلیغ علیه نظام متهم کرده. ناصر همتی از مرداد امسال محکومیت 2 سال حبس خود را در رابطه با پرونده دیگرش در زندان اصفهان سپری می کند. این 2 سال حبس به خاطر فعالیت‌های او در شبکه‌های اجتماعی و انتقادهایش از حکومت ایران صادر شده است. مهرنوش تافیان فعال رسانه‌ای در اهواز هم به 6 ماه و 11 روز زندان محکوم شد که 3 ماه آن به حالت تعلیق درآمد. اتهام او نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده که مصادیق آن نوشته‌های این روزنامه نگار درباره مشکلات استان خوزستان است. مرتضی اسماعیل پور میگوید حکومت ایران از طرح مشکلات در فضای مجازی میترسد.
یکی از دلایل برخورد و تنگتر شدن حلقه امنیتی برای منتقدان فعالان و به خصوص کسانی که مشکلات استانی خودشون رو مطرح میکنن این هستش که در حال حاضر صف اعتراضات صرفا مرتبط به نخبگان سیاسی نیستش، دانشجویان و افرادی که خب مطالبات سیاسی دارن نیست. الان اعتراضات در ایران بیشتر از گذشته در حوزه معیشتی هستش، در حوزه مشکلات استانی هستش و اعتراضات در پس خانه ها نیست و در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه. اون چیزی که مشخصه این هستش که اگر برخورد میشه با افرادی که در شهرهای به غیر از تهران هم زندگی میکنن، این به این معناست که دستگاه امنیتی در استانها موظف شدن که برخوردها و سرکوبهای خودشون رو بیشتر کنن و من معتقدم که دلیل برخورد با کنشگران مدنی و معیشتی و کسانی که معضلات استان خودشون رو اعلام میکنن این هستش که دستگاه امنیتی و حکومت از این شبکه اجتماعی، از این کاربران ساده میترسند.
در میان درخواست‌های جهانی برای لغو حکم اعدام آرمان عبدالعالی، وکیل مدافع او از توقف حکم اعدام موکلش خبر داد. اما هنوز معلوم نیست که توقف حکم او موقتی خواهد بود یا با بخشش اولیای دم همیشگی خواهد شد. آرمان عبدالعالی زمانی که به قتل دوست دخترش متهم شد و دادگاه او را به اعدام محکوم کرد 17 ساله بود، حکمی که ناقض کنوانسیون جهانی حقوق کودک است، کنوانسیونی که ایران هم از سال 1372 به آن پیوسته اما همواره با اعدام کودک مجرمان آن را نقض می‌کند. به عنوان مثال در سال 2020 میلادی نام ایران به عنوان تنها کشوری در جهان اعلام شد که در آن 4 کودک مجرم به دار آویخته شدند. افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند. مجید اسماعیل زاده، محمد حسن رضایی، عبدالله محمدی و شایان سعیدپور. علاوه بر این افراد، 10 تن دیگر هم زیر سایه سنگین مجازات مرگ در زندان‌ها به سر می‌برند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، درباره اعدام کودک مجرمان می‌گوید:
ایران در واقع در 30 سال گذشته بزرگترین اعدام کننده کودک مجرمان بوده. یعنی آماری که وجود داره از سال 1990 تا حالا بیش از 70% تمام کودک مجرمانی که در جهان اعدام شدن توسط جمهوری اسلامی اعدام شدن. برای مثال عربستان که یکی دیگر از اعدام کنندگان کودک مجرمان بود، حداقل گفتند که قوانینش رو تغییر دادن. در حال حاضر فقط ایران مونده.
و چند خبر دیگر. علی طیبی، غلام طیبی و محمد خلیلی، 3 شهروند ساکن بهبهان توسط مامورین امنیتی بازداشت شدند. این افراد تابستان امسال در تجمع اعتراضی در حمایت از مردم خوزستان شرکت کرده بودند. حمایت از مردمی که به کم آبی اعتراض داشتند. ابراهیم شوریانی که مدیر یک کانال تلگرامی به زبان کردی است در دادگاه انقلاب شهرستان بانه به 7 ماه زندان محکوم شد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی. کیوان رحیمی فعال مدنی کرد هم در دادگاه انقلاب سقز به 4 ماه زندان محکوم شد. اتهام او هم تبلیغ علیه نظام عنوان شده. علی زلفی فعال مدنی ساکن بوکان برای گذراندن محکومیت خود روانه زندان این شهر شد. او هم به اتهام تبلیغ علیه نظام به 4 ماه و 10 روز حبس محکوم شده است. معین میثاقی، نگاره قادری، هایده فروتن و پسرش مهران مسلان نژاد 4 بهایی ساکن شیراز از 1 ماه پیش همچنان در بازداشتند. و فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، زندانی عقیدتی، برای اجرای حکم حبس احضار شد. او به 18 ماه زندان محکوم شده در حالی که همه فعالیت‌هایش در راستای حمایت از زندانیان سیاسی از جمله فرزندش بوده است. فرزند او سهیل عربی که از سال 92 در زندان به سر می‌برد به اتهام سب النبی ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم بعداً به 7.5 سال زندان کاهش یافت. اما در این مدت برای او پرونده‌های دیگری هم تشکیل شده تا این فعال مدنی منتقد همچنان در زندان بماند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه‌ای دیگر، شاد باشید و پایدار.